رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح چهارشنبه 22 آگوست. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: آمریکا اظهار شک کرده است که رژیم سوریه با بررسی پیشنهاد درباره خروج بشار اسد آمادگی بگیرد. سفیر پیشین روسیه در تاجیکستان زمین و خانه داشته است. آمریکا برای آسان کردن ارسال کمک‌ها به آسیب دیدگان زلزله ایران مجوز عمومی صادر کرده است و در ترکمنستان به طور رسمی نظام یک حزبی به پایان رسید. تفصیل خبرها: آمریکا عمیقاً اظهار شک کرده است که رژیم سوریه با بررسی پیشنهاد درباره خروج بشار اسد آمادگی بگیرد. قدری جمیل، معاون نخست وزیر سوریه، ضمن سخنان خود بعد از ملاقات‌های مسکو پیشنهاد کرد که بشار اسد می‌تواند چون بخش از نتیجه‌های مذاکرات از مقام کنار رود، ولی وی تاکید کرد که استعفای رئیس جمهور نمی‌تواند شرط مذاکرات باشد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا در واشنگتن، در پاسخ به این سخنان گفت: ما در این پیشنهاد واقعاً چیزی نوی مشاهده نمی‌کنیم. مطبوعات روسیه خبر داده است که رمضان عبداللطیپوف، معاون رئیس کمیته دومه دولتی، راجع به مسائل خود اداری محلی و سفیر پیشین روسیه در تاجیکستان در قلمرو تاجیکستان دارایی داشته است. بنابر خبری که در تارنمای دومه دولتی به چاپ رسیده است، سفیر پیشین روسیه 3127 متر مربع زمین و 122.20 متر مربع منزل زیست داشته است. قانون‌های تاجیکستان برای شهروندان خارجی مالکیت را ممنوع می‌دانند، اما آنانی که شهروندی افتخاری دارند استثناء می باشند. عبداللطیپوف شهروند افتخاری تاجیکستان نیست. آمریکا میگوید که برای آسان کردن ارسال کمک‌ها به آسیب دیدگان زلزله 11 آگوست در ایران مجوز عمومی صادر کرده است. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که این مجوز تا 5 اکتبر اعتبار خواهد داشت. بر اساس این مجوز، سازمان‌های غیر دولتی آمریکا می‌توانند به ایران به ارزش تا $300,000 کمک بفرستند. این پول‌ها باید برای رساندن کمک به آسیب دیدگان و کمک‌های بشری استفاده شود. سازمان‌های غیر دولتی برای فرستادن کمک به ارزش بیشتر از $300,000 باید مجوز مخصوص دریافت کنند. در 2 زلزله اخیر در شمال ایران، در شمال غربی ایران، بیشتر از 300 نفر کشته، افراد زیاد مجروح شده اند. امروز روسیه به طور رسمی به عضویت سازمان جهانی تجارت می دراید و بعد این تاریخ شماره اعضای این سازمان به 156 عدد می رسد. بنابر ارزیابی حکومت روسیه، در دوام 3 آینده نرخ ماهی، میوه‌جات و سبزیجات، چارمغز از کشورهای گرم، شکلات، وینا یا شراب‌های خوش‌صفت، نوشاکی‌های اسپریتی، دارواری، مصالح ساختمانی، مبل، الکترونیکا، لباس، پایافزار، کسمتیکا و پارفیومری باید ارزان شود. با وجود این، در تجارت روسیه و آمریکا مقررات سازمان جهانی تجارت تأثیر نخواهد داشت. در ترکمنستان به طور رسمی نظام یک حزبی به پایان رسید. روز سه‌شنبه در این کشور حزب دوم تشکیل شد و آن دایره‌های صاحب کاران را در بر می‌گیرد. بنابر اطلاع خبرگزاری دولتی ترکمنستان، بیشتر از 300 نماینده از محافل مختلف تجارتی و صنعتی انجمن مؤسس حزب کارمندان صناعت و صاحبکاران را تشکیل کردند. انتظار می رود که بعد از انتخابات پارلمانی سال 2013 در پارلمان نمایندگان حزب نو نیز حضور پیدا کنند. قرار است که 24 آگوست مقامات آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در وین با نمایندگان ایران مسئله های مربوط به برنامه های هسته‌ای ایران را بررسی کنند. روز سه‌شنبه در این باره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای خبر داد. و قرار است امروز بازدید انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، از مولداوا آغاز شود. این بازدید نمونه حمایت از مولداوا برای همگرایی با اتحادیه اروپا ارزیابی می شود. خبرها را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها.
صفت راه‌های تاجیکستان در سال‌های اخیر بهتر شده است، ولی اساساً در شاهراه‌ها.
غیر همین شاهراه‌هایی که ما گفتیم که 882 کیلومتر موز راه‌های محلی نیست و نظر گرفته گیردن که اونا تعمیر شدن و اینا با بایسی ها داشتن خیلی راه بوشد 340 کیلومتر هم
یا آقای پسنو همین راه درگاه مجوره حالا نزده اومد کندگی وزی آقای اینو میشن پسید میکاسم هیچ دیلوی نیخند بخور رفتور از این راه ها جزیر بردن میگر مشکل هم در مشکل هم میگم جزیر بردن در حوالت میکنه با هم آقا میباندن دمره آقا به تسید میکنه یا این بعد در مشکل شد بردن.
حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان امروز در تاجیکستان هوا نسبت به دیروز گرم تر خواهد بود. در دوشنبه و خوجند هوا 38 درجه گرم می شود. در منطقه کولاب حرارت به 40 درجه می رسد. وادی وخش گرم ترین منطقه تاجیکستان باقی می ماند و حرارت در آنجا به 42 درجه بالای صفر می رسد که نسبت به روزی گذشته 2 درجه گرم تر است. در خاروخ هوا روزانه تا 28 درجه گرم خواهد شد. توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در دوشنبه نرخ گاز مایع که بیشتر راننده ها از آن استفاده می کنند بالا رفته است. بعد از ناآرامی های مدت پیش وضع در بدخشان تاجیکستان چگونه است؟ چرا در مزایده برای مالکیت به کان نقره منصور تنها یک شرکت باقی مانده است؟ و در تاجیکستان دانشنامه فولکلور به چاپ می رسد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. در تاجیکستان نرخ گاز مایع بالا رفته است. بعد از بالا رفتن نرخ حالا در نقطه های گاز فروشی به مقدار دلخواه مشتریان می توانند گاز خریداری کنند. اما راننده ها می گویند این نرخ برای آنها گران است. سبب تا به 3 سامانه رسیدن قیمت هر لیتر گاز مایع در واردات کمی آن به تاجیکستان می دانند، اما عین زمان می گویند نقش مقامات رسمی هم در پرواز قیمت ها کم نیست که خواستن نرخ را در ماه رمضان از راه های معمولی پایان برند، ولی برعکس شده است. در این باره شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می دهد.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفته است مسئله با یکبارگی بالا رفتن نرخ گاز مایع را بخصوص در شهر دوشنبه تفتیش خواهد کرد. مسئولان این نهاد میگویند شرکت های فروش مواد مذکور باید در نرخ گذاری با خدمات ضد انحصاری تاجیکستان مشورت میکردند. حال حاضر در نقطه های گاز فروشی کشور به مثل چند روز پیشتر نوبت پایه های چند صد متری ماشین ها به نظر نمی رسد. به رانندگان گاز فراوان پیشنهاد می شود، اما اکنون با نرخ بلندتری که در دو روز از 2.70 درم تا به 3 سومونی رسیده است. بهرولا یک از رانندگانی که چند سال اینجانی با استفاده از گاز مایع در پایتخت تاکسی میروند میگوید جایش نرخ این نوی سوزشواری بیش از پیش به جیب او و دیگر راننده ها ضربه میزند.
در یک روز 20 لیتر صرف میکنم. پیش میسول 50 سنه زفراف کنم میکردم موزی 60 کمشید. 8 سنه زفراف اینا. 8 شفیرو در بطر میکنم.
بهرولا می افزاید با بالا رفتن نرخ گاز راهگیران نیز بلندتر می رود و در نتیجه مردم عادی زیان می بینند. در همین حال دلیر شکوروف سردار دپارتمنت رشد کارپراتیوی شرکت فاروز، یکی از شرکت های وارد کننده گاز، در باره تغییر یک باره نرخ می گوید در این اواخر بنابر کم شدن ذخیره ها کمبود این نوی سوخت جای داشت، ولی حالا مشکل رفع شده است.
تمام 280 درصد زفراف کوی که به شرکت ما تعلق دارند برای لیتر سبب کم شوی گاز در استهلاک کننده ها در شرکت ما مثلا در وارد کنیش کم تر ما مشکلی شد. برای همه یک مدت واردات گاز مکم شده برای گاز نداشتن در ذخیره.
اما منیم خالقوف سردار شعبه خدمات ضد انحصاری در نزد حکومت شهر دوشنبه میگوید در نقطه های شرکت های وارد کننده گاز ذخیره ها کافی بودند، ولی طلبات به این نوی سوزشواری زیاد بود.
من هم رفته نقطه هایی که گاز داشت فروش بود، دیدم که 20 تا 40 تا ماشین ها نوبت بیستادن. یکون تاش همین 10 لیتر تی 5 لیتر تی نگفتم اون پکی که دارد ماشینش با همونه پور کرده گریست، برای اینکه میدونیست که بعدی با نرخو ممکن بلند شود.
ولی با یک بورگی کمچین و بعدن با نرخ گران فراوان شدن گاز رو شهری سوم نیز دارد. بسیاری ها بر اینند که فشار ماموری سری فروشندگان گاز که شهرداری به آنها پیشنهاد کرد در ماه رمضان به خاطر ضربه نزدن به جیب مردم نرخ رو بالا نبرند، نتیجه عکس داد. فروشندگان نخواستند گاز رو با نرخ ارزان فروشند، آن را نگاه داشتند تا رمضان به پایان رسد. اقتصادشناس برعلی غنیف میگوید
فونکسی اجتماعی دولت است که در دوره معین تنظیم نرخ رو به عهده میگیرد، ولی اصلا تنظیم واقعی بازار این تامین بودن با مال است در بازار و کیسه خریدار است. در شکل میکانیزم دیگر عمل میگردند. تاکنون در دولت پیش قدمی ژاپن است 12 نمود مواد نرخ مواد و اصلا دولت به نظام برآورده میشود. حرکت میکنند که نه با استعمال کننده نه با استثمار کننده تاثیر منفی نرسانده از سوی سوبسیدی دولتی
گفته می شود گاز مایع به تاجیکستان از جانب شرکت اصلی وارد کننده اساسا از قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان آورده می شود و 70% این بازار را نمایندگی گازپروم روسیه و شرکت فاروز زیر دست دارد. طبق معلومات وزارت انرژی تاجیکستان، واردات این نوی سوخت به کشور سال روان 88% افزوده به حدود 44000 تن برابر شده است. شهلای گلخجر، رادیو آزادی، دوشنبه.
درباره تمایل بالا رفتن قیمت ها چند نفر در تورنمای رادیوی آزادی اظهار نظر کردند، از جمله نسیم جان از دوشنبه بنزین فروشی ها را به انصاف دعوت کرده است و گفته است اگر وضع همین گونه دوام کند، یعنی نرخ ها بالا روند، پس دولت و حکومت برای چی لازم است؟
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری را ادامه میدهیم. در بدخشان تاجیکستان که در گذشته نزدیک عملیات مخصوصی را پسی سر کرد، ظاهراً حالا وضع آرام است و زندگی مردم به مجرای معمولی برمیگردد. بعد قتل عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته امنیت ملی در بدخشان، عملیات مخصوص علیه گروه های مسلح انجام گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. چند نفر از جمله طالب ایامبیکو فرمانده مخالفان پیشین و چند تن از نزدیکان وی بازداشت شدند. همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده میگوید این ماجرای داخلی تاجیکستان در افغانستان هم به اثر نمیماند.
در طول یک ماهی که از زمان کشتار سرور اداره امنیتی بدخشان گذشته است، این ولایت مختار یک عملیات گسترده نظامی را پشت سر کرد و حالا مقامات حفظ حقوق سعی دارند فرمایشگر و قاتلان جنرال عبدالله نظرو را به جوابگری کشند. در این باره معاون اول رئیس ولایت بدخشان اسماعیل جان عارف شایف بر رادیوی آزادی گفت
گپ درباره فقط امون ایامبیک طالب می رود و این گپ های پیش حقیقتی گروه خودش در امون جایی که وای مناقشه رخ داده است اشتراک نکرده است، لیکن گویا که گمانبر در امین است که گویا امین آدم های وای فرموده است امین طالب ایامبیکوف.
حضر طالب ایامبیکوف در آزادی است؟
نه، در زیر نظارت مقامات های حفظ حقوق است، چون که وای کمکت مشروع کشده است، هم بیشتری است، هم تبابت گرفته استاده است و هم در زیر وای چیز نظارت مقامات های تفتیشاتی است.
اون دیگر فرمانده هانه که در این نزاع نام اونا هم یاد می شد، اونها هم آزاد هستند؟ معاون اول رئیس ولایت بدخشان همچنان افزود ظاهراً جوانان دیگر در کشتار نقش ندارند و فقط همان 24 ایول از ایامبیکوف پشتیبانی کردند. ایامبیکوف سابق فرماندهی مخالفین سالهای اخیر در یکی از پاسگاه های مرزی ناحیه ایشکاشیم ایفای وظیفه نموده به قبل مقامات تاجیکستان در قاچاق مواد مخدر، سیگاریت و دیگر فعالیت های غیر شرعی دست داشت. جنرال نظرف 21 ایول در راه از ایشکاشیم به خاروق بیرحمانه کشته شد و مقامات 4 تن از نزدیکان ایامبیکوف را با دست داشتن در این کشتار متهم کردند. ایامبیکوف دو متهم را به مقامات تسلیم نموده، از تسلیم دو متهم دیگر که یکی از آنها راننده و دیگری برادرش بوده است خودداری نموده، راه را برای عملیات نیروهای دولتی باز نمود. در دوام یک هفته خشونت‌آمیز آخر ماه گذشته در برخوردهای خاروق و گرد و اطرافیان تخمیناً 70 نفر و از جمله سربازان، سلاح به دستان و مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. 12 آگوست ایامبیکوف خود را به مقامات تسلیم کرد و در جواب با او امکان داده می شود که در دادگاه بیگناهیش را ثابت کند. همین طریق به نظر اول بحران اخیر بدخشان همچون یک مناقشه داخلی به نظر می رسد. ولی شرح شبکه اینترنتی یونیورسال نیوز وایرز توماس روتیگ از افغانستان می نویسد تأثیر بحران بدخشان در سطح منطقه نیز احساس می شود. با گفتی روتیگ با آغاز بحران تاجیکستان گذرگاه ها در مرزهایش با افغانستان را بسته بدخشان افغانستان را در حال ناگوار قرار داد. جای یادآوری است که سالهای اخیر واردات بدخشان افغانستان توسط بدخشان تاجیکستان عملی می شود. بر علاوه روتیک خاطر نشان کرده است که حتی در روزهای بحرانی ماه گذشته در بدخشان افغانستان چند مسئول ناحیه های مرزی شغنان و بهارک کشور همسایه کشته شدند. به قول رسانه های تاجیکستان و روسیه این کشتارها با رقابت در بازار مواد مخدر ربط دارند. همچنان شبکه شارحان افغانستان به حضور طالبان در بدخشان افغانستان و به خصوص در مناطق نزد مرز افغانستان با تاجیکستان اشاره نموده می گویند طالبان که از ماه نویبر گذشته در بدخشان جای پا پیدا کرده اند قاچاق مواد مخدر را کمک به جهاد نامیده به اصطلاح مواد مخدر را به دشمنان اسلام می فرستند. به نوشته رسانه های محلی افغانستان حضور گروهی عبارت از 200 تا 250 طالب سلاح به دست در دهه وردوج شغنان بدخشان افغانستان به قید گرفته شده است. نکته جالبی که به چشم شارحان امور افغانستان خورده است این است که ماه گذشته در شهر کیوتو ژاپن ریاست هیئت امارت طالبان را قاریدین محمد حنیف یکی از رهبران غیر پشتون در صفهای رهبران طالبان بردوش داشته است که اصلا زاده ناحیه ارگوی بدخشان می باشد.
چگونگی وضع در بدخشان تاجیکستان بعد از ناآرامی های تقریبا یک ماه پیش؟
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
ادامه مجله خبری. با وجود ماه‌ها پیش اعلام شدن قبول درخواست‌ها برای شرکت در مزایده حق اجازه برای استخراج یک میدان عظیم نقره در تاجیکستان، هنوز هم سرنوشت این طرح نامعین باقی می‌ماند. اگرچه در اول برای شرکت در مزایده برای به دست آوردن حق استخراج نقره در کان منصور چند شرکت داوطلب بودند، حالا تنها یکی از آنها مانده است و معلوم نیست که حکومت با یک شرکت آزمون اعلام خواهد کرد یا نه. در این باره گزارشی داریم از همکارمان در دوشنبه عبدالله اشروف.
یک هیئتی مخصوصی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان می خواهد راه را برای سرمایه گذاری بکنی منصور در شمال کشور باز کند. این تلاش در حال صورت می گیرد که سرنوشت طرح مذکور بعد از بیرون شدن شرکت استرالیایی BHP بیلیتن از آن به نامعینی گرایده است. عبدالصمد رجبوف رهبری سرریاستی سرمایه گذاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی در صحبت با ما در مورد تقدیر آینده کنی منصور گفت:
حاضر این مسئله در بررسی است و بررسی کمیسیه حاضر خلاصه برای نهایی کردگی شدگی نیست. برای من حاضر مثلا ما شما با انیق مثلا به طور نهایی با کدام قرار یا خلاصه آمادگی است گفته نمیتوانیم.
در همین حال سامانه رسمی کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی دست کشیدن شرکت بزرگترین کوهکاری دنیا BHP بیلیتون را با تطبیق سیاست نوی فعالیت این شرکت که توسط دستکشی آن از عملیگردانی لایحه های سرمایه گذاری در منطقه اوراسیا تامین میگردد وابسته دانسته است. اما کارشناسان مستقل میگویند سبب اصلی دست کشیدن این شرکت از ادامه سبقه در مزایده به طلبات الوگی جانب تاجیکستان مربوط است. گفته می شود جانب تاجیکستان در نزد شرکت های طلبگاری کنی منصور شرط گذاشته است که پیش از صاحب شدن به این طرح از حساب خود در تاجیکستان یک نیروگاه آبی برقی بنیاد کنند. اما سامانه رسمی کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی این ادعای کارشناسان را رد کرده نوشته است از جانب کمیسیون حکومتی تندری یا حجت های تندری یگان شرط غیر عادی و اجرا نشونده از قبیل ساختمان نیروگاه برقی آبی و یا دیگر انشاءات غیر استحصالی گذاشته نشده است. این اولین طرح بزرگ تاجیکستان نیست که شرکت های بزرگ تجارتی خارجی نخست برای سرمایه گذاری به آن مراق ظاهر میکنند، ولی بعدن با سبب های از این طرح ها دست میکشند. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید مقامداران تاجیکستان تا حال تجربه سروکار و مناسبت را با شرکت های خارجی جهت تطبیق طرح های عظیم را ندارند.
اونایی که متصدی جلب نمودن اینوستیسیون های کلان هستند، بیشتر اونون گرفتار اقلیت شوروی هستند و بناهن در همکاری کردن با ساختارهای دولتی به اندازه زیاد موافقند، ولی در همکاری کردن با مبلغ گذاران مثلا خصوصی تا به الحال از ملکه های لازمه و تجربه لازمه را نانداختند.
جناب عبدالله افزود که طرحهای تاجیکستان برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در کوتاه مدت سرمایه‌شان را باز پس گیرند دقت جلب کننده نیستند. بنابراین تنها دولت‌های علاهیده منطقه می‌توانند این یا آن طرحی بزرگ را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند. گیورگی کشلاکوف پروفسور دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان می‌گوید اجرایش طرحی کنی منصور با اقتصاد تاجیکستان فایده هنگفت خواهد آورد.
از روی مسجد طرح کانی منصور را می شود با نیروگاه برقیابی راغون مقایسه کرد. این طرح بسیار سرمایه طلب است و البته در یک مدت کوتاه از آن فایده گرفتن نمی شود. ولی اگر این طرح اجرا شود، هزارها جای کاری تولید و شهرک نو شاید بنیاد می شود و در نزد این کارخانه.
проект, который сегодня начали, завтра на стол дивиденды будут, безусловно.
جناب کشلاکوف افزود که پژوهش کنی منصور در ناحیه اشت تاجیکستان تنها سال 1986 انجام شده بود. بنابراین حکومت شوروی برای بنیاد کارخانه استخراج نقره رسیده نتوانست. با وجود ناکامی ها مقامات تاجیکستان باور دارند که به‌زودی سرمایه‌گذاران نوی را برای این طرح پیدا خواهند کرد. ولی باز هم آیا آنها را در کنار خود نگاه خواهند داشت یا نه وقت نشان می‌دهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
تقریبا 50 خانواده از دهه نبولاق ناحیه شورو آبادی منطقه کولاب از بنیاد منزل در زمینی که حکومت محلی برایشان جدا کرده است دست کشیدند. در نامه به رادیوی آزادی ساکنان نوشتند که در این موضع بیماری سوختنی حیوانات گسترش یافته است و امکان سرایت آن به آدمان نیز وجود دارد. در این باره همکار ما مومن احمدی از کولاب در گزارشش چنین میگوید.
در نامه به عنوان رادیوی آزادی ساکنان نوشتند که این زمین مکان بیماری های سرایتی نهایت خوفناک مثل بیماری سوختنی بوغم در تب خونین است و بنیاد منزل زیست در آنجا صحتی آنها را زیر خطر قرار می دهد. جمعخان سفر وکیل این دهه می گوید چهارپایانی که در این موضع می چرند در اکثر مورد به بیماری سوختنی یا خود سیبرسکای یزد و گرفتار می شوند. بیماری سرایتی که در بیشتر مورد و در زودترین فرصت حیوان و انسان را به مرگ روبرو می سازد. سفروف میگوید زمان شوروی در این موضع آقیلخانه بزرگی دولتی موجود بود و حیوانات گرفتار بیماری های سرایتی را آنجا زیر خاک کردند که با گذشت چند سال خاک و علف موضع زهرآلود شده است. جناب سفروف با نمایندگی از ساکنان این دهه گفت با گفته ساکنان سال ده ها سر چهارپایان هنگامی چریدن در این موضع با بیماری سوختنی گرفتار شده به هلاکت می رسند. در همین حال اسلامشاه شایف معاون رئیس حکومت ناحیه شورآباد می گوید تا حالا خاک این موضع در هیچ تشخیصگاه تشخیص نشده است و ساکنان نیز تا چند ماهی پیش برای بنیاد منزل در این موضع راضی بودند. حالا با گفته جناب شایف این مشکل را تنها حکومت مرکزی می تواند حل نماید. سرپیچی ساکنان دهه نوبلاق جماعت چگم ناحیه شورآباد از گرفتن زمینی به گفته خود نهایت خوفناک در حال است که هفته پیش یک ساکن این جماعت با نشانه های بیماری خوفناک تب خونین در بیمارخانه محلی بستری شده است. به دنبال این ساکن خانواده او و چهار پزشک همچون گمانبر بیماری تب خونین طی دو هفته تبوبت گرفتند. تب خونین از خطرناکترین بیماری های سرایتی دانسته می شود که سال پیش سه پزشک و چند ساکن ناحیه سیسار را به هلاکت رسانیده بود. اما ترسی ساکنان دهه نوبلاق از این موضع منبع به قول خود بیماری های نهایت خوفناک تا کدام حد اساس دارد باید کمیسیه ویژه معلوم کند. کمیسیه که تا هنوز تأسیس نیافته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
دانشمندان پژوهشگاه زبان، ادبیات و شرخشناسی فرهنگستان علومی تاجیکستان دانشنامه یا انسیکلوپدیای فولکلوری تاجیک را تهیه و به نشر پیشنهاد کردند. همکارم خورشید همدم در صحبت با دلشاد رحیموف، رئیس بخش فولکلوری پژوهشگاه زبان، ادبیات و شرخشناسی فرهنگستان علومی تاجیکستان، نخست از هدفهای تألیف این دانشنامه پرسید.
از سالهای 92 شروع کرده بودند. اصلا از شادروان فولکلورشناس بهرام شیر محمد و روزور کلا و رجب امان و ایده تألیف دانشنامه از همون وقتا شروع شده بود، اما واقعا به این کار از سال 2006 شروع شد. 2006 به 2011 5 سال در این دانشنامه ما کار کردیم و حالا دیری تحریر می باشد.
مقصد یا هدف اساسی چی هست از طریق تألیف یا نشر دانشنامه فولکلوری تاجیک؟
در بسیار فاها علاقه کتاب های مثل قاموس و فرهنگ و دانشنامه ها تألیف داشتن. در زمان شوروی هم مثلا در ساحه ادبیات و صنعت علاقه دو جلدش از چاپ برآمده بود. به زبان روسی کو به نهایت زیاد بودند. انسیکلوپدی ادبیات صنعت، زبان شناسی، هر گونه کتاب های دیم کلی بودند. اما در ساحه فولکلور شناسی همه گونه کتاب دیده نمیشد و ضرورتی دیگر بود که کتاب درسی که برای دانشجویان اکادمیک امانوف و پروفسور استوری 1980 نوشته بودند، اون خیلی هم نایاب شد و دانشجویان بسیار در جستجوی همین گونه کتاب های بودن که درباره فولکلور تاجیک معلومات کلی دهد. میبینیم که در همین دوره استقلالیت فولکلور همچون فرهنگ سنتی مردم یکی از ریشه، یکی از اساس های هویت ملی گشت و همین ضرورت رو به نظر گرفته دانشمندان اینستیتوت زبان و ادبیات بانو مرودکی بخش فولکلور شناسی همین کتاب رو یک لایحه کردن، پیشنهاد کردن به حکومت و اون تصدیق شد، قبول شد و بالای این کار گرفتیم و کارو به انجام رسید.
و میگفتید که در این دانشنامه فولکلوری تمام مناطق تاجیکستان آیا فرا گرفته شده است؟
در این دانشنامه اساسا ما از روی کلمه ها اونجا وارد شدیم، یعنی پیش از همه ما گروهی کلمه ها رو ترتیب دادیم، سلسله کلمه ها رو و مفهوم های مثلا علم فولکلور شناسی، مردم شناسی، ژانر ها، قهرمانان، گوینده های مشهور، علمان فولکلور شناس، اثرهای بسیار مشهوری مثلا همین ساحه در اونجا اومدن که از تمام مناطق همین تاجیکستان و اینچنین تاجیکان بیرون از تاجیکستان ما نمونه ها رو اونجا ذکر کردیم، چون که در بایگانی همین شعبه فولکلور یا این زبان ادبیات ما نمونه ها رو از بین تاجیکان نه تنها کشور خود بلکه ازبکستان، شمال افغانستان، یک اندازه قزاقستان و چین و قرغیزستان ایران داریم.
همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه با دلشاد رحیموف، رئیس بخش فولکلور پژوهشگاه زبان، ادبیات و شرخشناسی فرهنگستان علومی تاجیکستان صحبت میکرد. بعد این طریق با همین مصاحبه نشر مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه های یک روز با شما و آینه مدارا پخش میشود. با ما باشید. لا 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 La 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 من با تو سازم دل بازم دل را بایم بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم توی وفای دلم توی نوای دلم توی نوای دلم توی هم صدا توی وفای دلم توی نوای دلم توی نوای دلم توی هم صدا شام کنم